نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين وصحبه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیت ها و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را کرامت بفرماید. بحثی که در اولین هفته ماه محرم و در ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان در خطبه اول به صورت کوتاه عرض خواهم کرد، نکاتی در باب گریه و بکا و گریستن، چه در خوف و خشیت خداوند، چه گریه بر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین هست. در معارف دینی و در تعالیم دینی ما بحث بکا و گریه جایگاه بسیار مهم می داره. مقدمتاً به این نکته اشاره می کنم که گریه از نظر روانی و روانشناختی حداقل سه نوع گریه و بکا داریم. یک گریه ایست که از شوق پیدا میشه. گاهی انسان در اثر شوق و شوق زدگی در یک حالتهای خاص عشق از چشمهای انسان جاری میشه. کسی اگر منتظر کسی بوده سالها، عزیزش و محبوبش را ندیده، دور بوده، یک دفعه اگر بدون مقدمه این عزیز خودش را ببینه، حال او منقلب میشه و گاهی عشق از چشمان انسان جاری میشه. گاهی در حالتهای انتظار، شوق، علاقه و محبت عشق از چشم انسان جاری میشه. این عشق شوق، عشقی است که از علاقه و محبت و شادی و نشاط پیدا میشه. و گریه نوع دوم این است که انسان به خاطر حزن و اندوه گریه بکنه. غم زده است و مصیبت زده است، انسان گریه میکنه. اینم گریه معروف و متداوله، اینم میشه گریه حزن. و یک گریه هم هست که گریه خوف و خشیت. گاهی انسان از ترس از چیزی یا از کسی حالت عشق و ریزش عشق به او دست میده. این سه نوع حد اقلشه. انواع و نکات دیگری هم گفتن که اینجا لازم نیست طرح بشه. پس ما سه نوع گریه داریم. گریه یکی از حالتهای که در انسان پیدا میشه، مثل خنده و و حاکی از اون هیجانات و احوال روحی و روانی انسانه. خندگاهی شادی و عرض شود اینها یه انسان رو حکایت میکنه و گریه هم گاهی از شوق، گاهی از حزن و اندوه، گاهی هم از خوف و ترسه. این گریه هست که در انسان وجود داره. در اسلام دو جا گریه مورد تأکید قرار گرفته، یا به عبارت دیگه میشه بگیم سه نوع گریه مورد تأکید قرار گرفته. یکی گریه انسان به خاطر گناهانی که کسب کرده و به خاطر ترس از جهنم و عذاب خداست. این یک گریه است که انسان از عذاب خدا میترسه به خاطر گناهانی که داره و به خاطر خوف از جهنم و عذاب الهی عشق میریزه. این یک گریه است که خیلی مورد سفارش قرار گرفته. یک گریه هم هست که به گناه و جهنم بر نمیگرده، در اثر اینکه انسان عظمت خدا را تماشا میکنه و توجه به جلال و شکوه و عظمت خدا پیدا میکنه، عشق از چشمهای او جاری میشه. انسان ترس او را میگیره در مقابل نه جهنم، در مقابل عظمت خدا، خشیت خدا عشق از چشمهای انسان جاری میکنه. این دو نوع گریه است که حالا من تعدادی روایاتش اینجا میخونم و خیلی ارزش داره. یک نوع هم گریه، گریه در عزا و مصیبت هاست که در اینجا فقط بر عزا و مصیبت سالار شهیدان و اولیای الهی مدح شده و ترغیب شده. تو هر عذاب و هر مشکل و هر گرفتاری اصلا خوب نیست انسان گریه بکنه. گریه کار آدمی است که به جزع و فزع میفته. ولی درباره سالار شهدا و ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای او اینجا توصیه به گریه شده به خاطر فلسفه‌ای که داره. حالا من در اون قسمت اول که گریه در مقام ترس از جهنم و به خاطر گناهانی که انسان کسب کرده یا به خاطر خشیت از خداوند، روایاتی را در حدی که فرصت باشه عرض میکنم. بخش دومم به روایاتی در بابه عزاداری ابا عبدالله الحسین. در قسمت اول خیلی روایت ما داریم، هم در قرآن بکای در برابر عظمت خدا و به خاطر ترس از جهنم مورد تأکید قرار گرفته در آیاتی از قرآن، و هم در روایات الا ما شاء الله ما حدیث و خبر داریم درباره عظمت و ارزش و آثار و برکات گریه. گریه از نظر روحی انسان را پاک میکنه و زمینه‌ای برای رشد و ترقی معنوی و الهی انسان میشه. من در حد مجال کوتاهی که هست به بعضی از آثار این گریه و بکای در خوف خدا اشاره میکنم. در روایات داره که گریه نورانیت در قلب ایجاد میکنه. این خیلی چیز عجیبی است. گریه قلب را نورانی میکنه، برخلاف خنده که معمولا انسان را غافل میکنه. گریه انسان را بیدار میکنه، هوشیار میکنه، قلب را نورانی میکنه. و به همین این یک، و دوم این که گریه انسان را از گناه باز میداره. آدمی که اونقدر توجه پیدا کرد و عشق از چشمانش جاری شد در برابر عظمت خدا یا در ترس از جهنم، این آدم مسئولیت پیدا میکنه از گناه. این دوتا اثری است که در روایات آمده. روایاتی هم متعدد داریم. من یکی از اونها که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست عرض میکنم. حضرت فرمودن که البکاء من خشیت الله ینیر القلب و یعصم من معاودت الذنب. گریه از ترس خدا، اشک ریختن در برابر جلال و جمال و شکوه خداوند، دو تا اثر داره. همون اثری که عرض کردم. اولش اینه که یونیر القلب، گریه قلب رو پاک میکنه، نورانی میکنه، روشن میکنه، کدورتها و غبارها رو کنار میزنه. علتش اینه که گریه آدم را عرض شود که از غفلت میاره بیرون. خنده کار آدم های غافله، برای تفریح خوبه، اما گریه مال موقعیت جدی است، وقتی است که انسان از غفلت اومده بیرون، عظمت و جلال خدا را دیده، در وجود او خشیت الله پیدا شده. این خشیت خدا به درجه ای که دل را متأثر بکنه و چشم را اشکبار بکنه، این قلب را نورانی میکنه. گریه در برابر عظمت خداوند، به خصوص در خلوتهای انسان، هم نشانه اینه که قلب یه نوری پیدا کرده و هم نورانیت قلب را افزایش میده. یونیر القلب طبق تعبیر امام سلام الله علیه. و بعدش میفرماد و یعصم من معاودت الذنب، جلوی تکرار گناه را میگیره. یکی از نشانه های این که ما خودمون را میتوانیم بسنجیم اینه که هیچ وقت میشه هفته یک بار، ماهی یک بار، روزی یک بار، شبی، نیمه شبی، در حالی، در دعایی، در نمازی، دلی بشکند و اشکی ریزان بشه یا نه. اگر میبینید که یک هفته چشم خشک داریم، این قساوت قلبه. اگر هفته‌ای بر ما بگذره، ماهی بر ما بگذره، سالی بر ما بگذره و این چشم خشک باشه، این قلبی مشکل داره. گریه نورانیته، گریه در برابر عظمت خدا مسئولیت در برابر گناه میاره، انسان رو روشن میکنه، انسان رو پاک میکنه. این آثاری است که در این دنیا گریه برای انسان میاره. و الا ما شاء الله، اون وقت در روایات آثار گریه از ترس خدا و در برابر شکوه و عظمت خدا بعد از این دنیا روشن میشه. تو این دنیا گریه قلب رو نورانی میکنه، انسان را از گناه پاک میکنه، با گریه توبه انسان قبول میشه، و در نهایت اثر بعدیش که در روایت دیگری آمده موجب قرب الهی میشه. گریه آدم رو نزدیک میکنه به خدا. در روایتی داره که امام باقر سلام الله علیه این روایت رو نقل کردن که جزء احادیث قدسی است. ما اوحلا بهی موسی علی طور، وقتی که حضرت موسی در کوه طور بود، در همون ایامی که ایام خاصی که در کوه طور بود، خطاب به حضرت آمد یا موسی ابلغ قومک، به مردم اعلام بکن، ما یتقرب الی المتقربون به مثل البکاء من خشیتی. موسی به مردمت اعلام بکن، مردم با هیچ وسیله ای به اندازه گریه از خشیت خدا به من نزدیک نمیشه. گریه از ترس خدا آدمها را به خدا نزدیک میکنه. پس بکا و گریه در خشیت خدا قلب را نورانی میکنه، توبه را میپذیرد، موجب پذیرش توبه میشه، جلوی تکرار گناه را میگیره و در نتیجه وسیله قرب الهی را فراهم میاره. این ارزش گریه است این دنیا که ثمره اون همین قرب الهی است. اون وقت این گریه و این قلب نورانی آثارش در قیامت و در اون عالم به جور دیگه ظاهر میشه. حالا من به بعضیش اشاره میکنم. یکی این که خب روز قیامت میگه که چندین اثر برای گریه، همین گریه‌ای که تو دنیا انسان را نورانی میکنه، مقرب میکنه، پاک میکنه، مسون میداره او را از گناه، این گریه این دنیایی میاد تو اون دنیا میشه چی؟ حالا ببینید در قیامت بعضی تعابیرش رو ببینید. اولین تعبیرش در قیامت اینه که چشم گریان در این دنیا در قیامت گریان نخواهد بود. این روایت مشهوره است که از حضرت رسول پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله فرمودند که کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاث عیون، عین بکت من خشیت الله و عین غضت عن محارم الله و عین باتت ساهرتن فی سبیل الله. سه تا چشم روز قیامت گریان نیست، روز قیامت همه گریانند الا استثناءهای خیلی معدود. سه تا چشم گریان نیست، این روایت رو شنیدید. یکی چشمی که در خشیت خدا و ترس خدا اشک ریخته باشه، و یکی چشمی که از گناه و نامحرم و مرزهای تعیین شده خدا عبور نکنه، چشمش رو به نامحرم نندازه، و چشمی که برای دفاع از اسلام شب بیداری بکش تحمل بکنه. اولش عینون بکت من خشیت الله، چشمی که در خشیت خدا اشک بریزه. و در روایت دیگه باز از امام رضا داره که یک سر یوم القیامت فی الجنت سروره و زهکو، کسی که اینجا گریه کرد در خشیت خدا، روز قیامت شادی و خنده او فراوان خواهد بود. و در روز قیامت خدا سایبانی بر او میگذاره، چهره او را بر آتش حرام میکنه، امان روز قیامت هست، فاصله بین اهل گریه و بهشت مثل چشم و پلک چشمه، اینقدر به هم نزدیکه، اهل گریه به بهشت نزدیکن، و یا اینکه بدون حساب وارد بهشت میشن. و اینا روایاتیه که نوشتم، دیگه فرصت نیست بخونم. ببینید این گریه ایست که در اسلام اینقدر مورد توجه قرار گرفته، گریه از گناهان، گریه در برابر عظمت خدا. این میگه تو دنیا قلبت رو نورانی میکنه، توبت را موجب پذیرش میشه، جلوی ارتکاب گناه را از شما میگیره و شما را مقرب خدا میکنه. همین که از این دنیا هم منتقل شدید، این گریه میشه یک درخت نورانی همراهیت میکنه، این گریه میشه امان تو، این گریه میشه مایه خوشی و شادی تو، گریه میشه موجب نشاط تو در روز قیامت، و موجب این که بدون حساب افراد وارد بهش بشوند. و آثاری که من 14-15 تا مطلب اینجا نوشتم که همین دو سه تاش رو دیگه کافی عرض بکنم. این گریه در برابر خشیت و عظمت خداست. این دو نوعه. حالا گریه گاهی از عرض شود که در روایات داره گریه به خاطر شوق به بهشت، گریه خوف از جهنم، یا گریه ای که برای خدا باشه، خشیت الله باشه، که در روایات داره که این گریه سوم کسی که اهلش باشه، حشره الله مع النبیین و شهدا و صالحا و صدیقین. این سه تا گریه، گریه های بسیار مهمیه که آدم رو پاک میکنه. از نظر روانشناختی هم گریه اینجوری نیست که همیشه غم بیاره، اتفاقا گریه آدم رو سبک میکنه، آدم رو راحت میکنه، هم اثر استرس زدائی و عرض شود که پاک راحت کردن روح و روان داره، و از نظر معنوی هم گریه آدم رو تو این اوج پرواز الالله و تقرب به خدا قرار میده. این گوشه ای از بحث گریه شوق بهشت، گریه خوف از جهنم، و گریه شوق الالله و خوف و خشیت من الله. این سه نوع گریه ایست که در روایات آمده، و آثار و برکاتش هم شاید حدود 20 مطلب اینجا وجود داره که من 4-5 تاشو عرض کردم. این گریه تأکید اسلامه. در مصیبت ها یک جا اسلام گریه را پسندیده است، به خاطر فلسفه روحی و روانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی که داشته، و اون گریه بر سالار شهیدانه، گریه بر ابا عبدالله الحسینی. امام صادق می فرمان که کل الجزع والبکا مکروهن سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. هر گریه و جزعی و عزاداری هایی که همراه با جزع و فزع باشه، این ناپسنده، مگر برای امام حسین. برای امام حسین عشق بریز، به سینه بزن، عزاداری بکن، این پرچم را به دوش بگی. این عرض شود که در این روایته. و آثاری که بر این گریه زاشه، گریه بر ابا عبدالله الحسین، گریه تو مصیبت‌های معمولی این مکروهه، ولی گریه وقتی بیاد برای امام حسین بشه این میشه مستحب مؤکد. اونقدر سالار شهیدان ارزش و عظمت و جایگاه رفیع داره در اسلام که هر چه با اون حضرت مرتبط بشه میشه جز مستحبات مؤکد. گریه اون حضرت، یاد اون حضرت، زیارت اون حضرت، تربت اون حضرت، ارشاد که و هر نوع اظهار علاقه سنجیده و عاقلانه برای در برابر مقام والای ابا عبدالله الحسین ارزش ویژه پیدا میکنه. همه گریه ها مذمومه مگر گریه برای امام حسین. و آثارش هم حالا من یکی دو تا روایتش رو عرض میکنم. میفرماد خود امام حسین سلام الله علیه فرموده است که ما من عبد قطرت عیناه قطرتا او دمعت عیناه دمعتا فینا الا بوعه الله الجنه حقبا. هیچ کس نمیشه که در برای غم و اندوه ما اشک بریزه، قطره ای از چشم او جاری بشه، مگر اینکه خدا به او جای ابدی میدهد در بهشت. و در روایت امام صادق که میگه کسی که در غم ما نفس غمزده ما عبادته. این فقط در باب روزه داره، انفاسکم فیه تسبیح، فقط حالا در اونجا داره، در باب روزه داره میگه روزه که شدید نفس شما تسبیحه. نفس عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین میگه نفس المهموم فینا لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. و آثار و برکاتی که برای گریه در عزای ابا عبدالله الحسین ذکر شده که فلسفه اونم اینه که با این گریه در حقیقت هم انسان یک عرض شود که تعلق روحی به سالار شهدا پیدا میکنه، از نظر عاطفی انسان وصل به اسلام و اهل بیت پیامبر خدا میشه، و هم از نظر اجتماعی و سیاسی این عزاداری و گریه که پایه عزاداری هم این گریه هست اصلش اینجاست، این میشه مشعلی برای زنده ماندن پیام عاشورا در طول تاریخ. در من حالا یک جمله کوتاهی هم ذکر مصیبت داشته باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ظاهر مقاتل و کتب تاریخ این است که شهادت اهل بیت بعد از شهادت سایر اصحاب بوده، و تا وقتی که اصحاب بودن اجازه نمیدادن مثل علی اکبر و قاسم و اینها برای عرشبت که میدان جنگ بروند. ظاهرش اینه که اینطوریست. بعد از اون که در مقتل داره، بعد از این که عرشبت که همه به شهادت رسیدن و کسی از اصحاب باقی نمانده بود، عرض شود که حضرت علی اکبر سلام الله علیه وارد میدان شد. وقتی که میخواست بره به طرف میدان، عرض شود که در مقاتل داره دیگه مشهوره که چهره بسیار زیبا و شباهت فوق العاده علی اکبر امام حسین به پیغمبر اکرم داشت، از پدرش اجازه گرفت، حضرت هم اجازه دادن. اما داره که وقتی که حضرت به طرف میدان میرفت، نظر الهی نظرت آی سنمن و ارخا عینی و بکا. وقتی که این جوان رشیدش را میفرستاد به طرف جنگ، اذن که گرفت گفت برو به جنگ، اما حضرت نگاهی کرد به این جوان، نگاه کسی که مایوس از پسرش، دیگه امید به برگشت او نداره، و چشمها را پایین انداخت و عشق از چشمان ابا عبدالله الحسین جاری شد. اولین کسی که در عزای علی اکبر گریست خود امام حسین بود. چشمها را پایین انداخت که گویا عاطفه پدری او را نگیره، بگذار برو برای اسلام شهید شو. چشمها را فرو انداخت و عشق از چشمان حضرت جاری شد و فرمود خدایا شبیه ترین جوانها به پیامبر خدا به سمت این قوم رفت. ما هر وقت میخواستیم پیامینیم به چهره نورانی علی اکبر نگاه میکرد. رفت وارد جنگ شد
بعد برگشت، اظهار شکوهی کرد در محضر پدر از سختی جنگ، از گرما، از تشنگی. حضرت فرمود چیزی در دست من نیست، برگرد که به دست جد بزرگوارت به زودی سیراب خواهی شد. و حضرت برگشت در میدان جنگ نمایانی انجام داد، یه وقتی هم از بالای اسب به زمین افتاد و پدر را صدا زد: یا ابتا علیک من السلام، سلام من دو بر تو ای پدر. در اینجا دو تا جمله در مقاتل اومده که خیلی جان سوزه. یکی لحظه حضور ابا عبدالله بر سر جنازه علی اکبر، آمد: یا علی علی الدنیا بعدک العفا. امام چهره را بر چهره حضرت گذاشت، صورتش رو صورت علی اکبر گذاشت و فرمود: علی الدنیا بعدک العفا. بعدش داره که زینب آمد به سمت قتلگاه. خدایا این زینب چقدر مصیبت دید، به چه لحظه دشوار و سختی بود. راوی میگه دیدم که زینب از خیمه ها آمد بیرون و صدا میزد: یا حبیبا یبن اخا. اما امام حسین آمد و زینب را به خیمه ها بازگرداند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. و على آله الأطيبين و صحبه المنتجمين. اللهم صل و سلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين، على أئمة المسلمين إمامنا و سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، و على الحسن و الحسين سيدي شباب أهل الجنة، و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی سفارش و دعوت میکنم. با امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و ذکر و شکر خود در همه احوال به ما کرامت بفرمایید. چند نکته کوتاه را با توجه به فرصت و وقتی که هست عرض میکنم. در آستانه ایام سوگواری سالار شهیدان هستیم، تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همزمان با ایام دهه اول هفته امر به معروف و نهی از منکر هست که باید همیشه به این متذکر باشیم که قیام امام حسین و عاشورا برای احیای دین و اقامه دین و امر معروف و نهی از منکر بود. در دامنه وسیعی که داره فلسفه امر معروف و نهی از منکر پشتوانه همه عبادات و همه واجبات و ترک محرمات. در روایات هم داره که من اعظم ما فرض الله، امر معروف و نهی از منکر برترین فرایضه. الامر بالمعروف و نهی عن المنکر داره که من اعظم ما فرض الله. چرا؟
برای اینکه همه عبادت ها و همه تعالیم الهی با این فریضه به پا داشته میشه. یک جامعه اگر حس امر معروف و نهی از منکر داشته باشه، احساس تعهد در قبال جامعه داشته باشه و در قبال خانواده داشته باشه، اون جامعه جامعه سرفرازی خواهد بود. مقابل حالت امر معروف و نهی از منکر، حالت بی‌تفاوتی است. این یک مرض در جامعه است، یک مرض در خانه است. اگر انسان بی‌تفاوت بشه که هر چی شد شد، این جامعه فرو می‌ریزه. وقتی جامعه ای سعادتمند میشه در همه ابعادش که مردم اهل توجه باشن، اهل نظارت و مراقبت، در چارچوبی که شد خیزن از خواب، در حالی که حس امر معروف و نهی از منکر دارن، احساس تعهد اجتماعی دارن، خیلی خطاها میاد پایین. قطعا ضریب اونها خیلی تفاوت پیدا میکنه. همین الان هم بسیاری از چیزها به خاطر همین هست که عده اهل این معنا هستن. در هر حال در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین، اولین پیامی که باید از عاشورا بگیریم اینه که امر معروف و نهی از منکر را احیا بکنیم. این یک تأکیده که لازم بود عرض بکنم. نکته دوم راجع به عزاداری هاست. اون هفته هم عرض کردم عزاداری ها باید توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه. اما چند نکته را دائم باید یادآوری بکنیم. این نکات را من به ترتیب تکرار میکنم. اولش اخلاصه. در اسلام اخلاص و اقدام برای خدا مهمه. اگر شما روزه‌ای برپا کردید، حسینیه‌ای را روشن کردید، مجلسی را برپا کردید و اطعامی کردید برای امام حسین، اولین کارتون باید این باشه که این برای خدا باشه، برای دین باشه، برای اسلام باشه. ریا و تظاهر و چشم همچشمی و رقابت‌های بیجا، این رو باید دور داشت. باید واقعا برای خدا، برای احیای امر خدا، در روایات هم داره احیای امر ما، اقامه دین ما، برای اینو اگر باشه ارزش داره. این یک، اخلاص. دوم اینه که روزه ها و عزاداری های ما درست و صادقانه باشه. روحانیون، مداها با صدق حرف بزنن و نیاد خرج ها بشه برای یک مداهی، برای یک کاری که اون طرف نه سوادی داره، نه عرض شود که وارده و در روزش هم هزار تا دروغ میخونه. این دروغ ها و خرافات، این هم دوتا تذکر مهمه که با جلوش گرفت. نگذارید دروغ، خرافه، چیزایی که جزء دین نیست راه پیدا بکنه. و تذکر بعدی هم اینه که نام انقلاب اسلامی، امام و شهدای والا مقام بابا در حسینیه ها، مراکز، مساجد و مجالس عزاداری زنده باشه. نکته بعد، اختلافات رو باید پرهیز کرد، نباید اینا مبدل بشه به یک وسیله اختلاف. و هزینه هایی هم که در این ایام و روزها انجام میشه، اینا برسونید به فقرا، به نیازمندان. خرج های بی حاصل و بی فایده نکنید. توصیه بکنید دیگران را که این هزینه ها در مسیر درست انجام بشه. درباره انتخابات اونا مطلبی است که حالاشون این نماز جمعه در شرایط خاصی و خلوته دیگه عرض نمی‌کنم، ان شاء الله در هفته‌های بعد عرض می‌کنم. نکات جدی و مهمی است که عرض خواهم کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا دلهای ما را به نور ایمان روشن بفرما، ما را از سوگواران و عزاداران واقعی سالار شهیدان قرار بده، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، اسلام و مسلمانان را در همه اقطار عالم مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما،
برکات و مادی و معنوی و باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما، همه ما را از خطاها و گناهان مصون بدار، ما را از سربازان امام زمان مقرر بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمانان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. من در پایان عرایزم خدمت مهمانان عزیزی که از ترکیه آمدند و در نماز جمعه حضور دارند خوش آمد عرض میکنم و خیر مقدم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.